أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل. یه تتمی از بحث قبل وعده کرده بودیم امروز دنبال بکنیم. ما جلسه قبل گفتیم که هیچ دلیل اجتهادی نیست که به داد شما برسه و توسلیت واجب مشکوک رو اثبات بکنه. علت هم این است که قصد امتثال امر امکان اخذ در متعلق امر را ندارد تا بخواید با تمسک به اطلاق متعلق امر به عنوان یک دلیل اجتهادی اثبات بکنید چه چیزی داره فقا ها توسلیت این مأمورون به این متعلق امر. بله اگه قصد امتثال امر ممکن بود اخذش در متعلق امر و اخذ نشده بود در قالب کلام و الفاظ مولا در لسان شارع مقدس، گفتیم پس واقعا هم حتما مأخوذ نیست که لسانن اخذ نشده، از اطلاق لسان به اطلاق حکم پی می بردیم، از اطلاق اثباتی پی به اطلاق ثبوتی می بردیم. اما خب اصلا امکان اخذ قصد امتثال در متعلق امر نیست تا اطلاق متعلق امر بتونه نفی اعتبار قصد امتثال. این همین قصه رو رفقا راجع به قصد وجه و قصد تمییز هم می شود گفت. قصد تمییز یعنی چی؟ کی می تونه اینها رو از هم تمییز بده؟ خودم بگیم یا شما بگیم؟ خب بگم وجه یعنی حکم، قصد وجه یعنی قصد حکم. اگر واجب قصد چی کنی؟ وجوب. اگر مستحب قصد چی کنی؟ استحباب. مثلا بعضی ها میگن در غسل باید قصد وجه کرد، اگر داخل در وقت نماز شدی میخوای غسل جنابت بکنی باید قصد چی کنی واسه این غسل؟ وجوب. اما اگر داخل در وقت نماز نشدی بخوای غسل جنابت بکنی باید قصد استحباب بکنی، چون غسل جنابت فی نفسه مستحبه. سید اون در به من بد بیان. ماشاءالله سید. خیلی بله. پس قصد وجه میشه قصد وجوب یا استحباب، که بعضی میگن در عبادات معتبره، در غیر عبادات توسلیات اصلا مطرح نیست. عبادات هم یا واجبه یا مستحبه، پس قصد وجه از دو حال خارج نیست، یا واجب است یا مستحب. عبادات شق ثالث بخوان داشته باشن میشه حرام. ما عبادت مباح و مکروه نداریم، شق ثالث اگر بشود برای عبادات فرض کرد در واقع عبادت مبتدع عبادت بدعت محکوم به چی میشه؟ حرمت، حرمت تشریعی پیدا میکنه. بسیار. اما قصد تمییز چیه؟ قصد تمییز، رفقا قصد تمییز یعنی این که تمییز بدی بین مأمورون به و غیر مأمورون به، نفس التفات به این که معتیون به من مأمورون به شارع مقدسه میشه قصد تمییز، همونطور که نفس التفات به این که حکم این فعل چیست میشود قصد وجه، حکم این فعل وجوب است یا استحباب است میشه قصد وجه. روشنه؟ تعارف نکنید ها، خواهشن. بسیار بسیار. پس فرق قصد وجه و قصد تمیز اجمالا معلوم شد، اما نسبت این دو چجوره؟ نسبت این دو رفقا، خیلی وقتها هست، خیلی وقتها هست قصد تمییز ممکنه اما قصد وجه ممکن نیست، قصد تمییز ممکن اما قصد وجه ممکن نیست. قصد تمییز ممکنه یعنی چی؟ یعنی چی ممکنه؟ یعنی من میدانم این عمل مأمور به مولاست، متعلق امر مولاست، اما نمیدانم، خوب عنایت بکنید، واجبه یا مستحبه، چون امر اما از ایجابی و ندبی است. اینجا میشه قصد تمییز کرد، بگیم خب این متعلق امر مولاست، التفات به این که این فعل مأمورون به هست کافیه تا قصد تمییز متمشی بشه، اما نمیشود قصد وجه کرد، چون حکم قضیه که وجوب یا استحبابه برای من معلوم نیست. از اون ور هم رفقا، لقائل ان یقول، از محل اختلاف مقدار، اما خب لقائل ان یقول که یک جاهایی قصد وجه ممکن اما قصد تمییز ممکن نیست، قصد وجه ممکنه اما قصد تمییز ممکن نیست. من در بیابانی متحیر دنبال قبله میگردم پیدا نمی کنم، اینجاست که به چهار جهت نماز میکنم، چهار جهت از باب مقدمه علمی، هر چهار جهت بر من واجبه، هر چهار جهت بر من واجبه. لقائل ان یقول که میشه اینجا قصد وجه کرد، یعنی قصد وجوب، نسبت به هر چهار نمازی که میخونم به قصد وجوب این کار میکنم، یعنی به این قصد که بر من واجبه این کار، این که به چهار جهت نماز بخونم واجبه. اما قصد تمییز ممکن نیست. چرا؟ کدومی که از این عملها، کدومی که از این عملها مأمورون بهه؟ مأمورون به صلات رو به قبله است، یکی از اینها رو به قبله است میشه مأمورون به، اما کدام یکی از اینها نمیشه تعیین کرد؟ میشه؟ نمیشه. بنابراین قصد وجه میشه کرد ولو شده قصد بکنی وجوب عقلی را، چون عقل میگه الاشتغال الیقینی یستد البراعت الیقینی، حالا که میدونی باید نماز بخونی، نمیدونی قبله کدومه، چه چیزی مبرع ذمه است، احتیاط کن اینقدر بخون تا یقین کنی بری از ذمه شد. اما قصد تمییز، این که تفکیک بدم کدام مأمورون به هست کدام رو به قبله است، برای من تو این بیابان ممکن نیست. پس میشه گفت نسبتشون آن بخواسته من وجه، نسبتشون آن مخاصه من وجه. بسیار فقط عنایت بفرمایید. مرحوم آخوند میفرماید که قصد وجه و قصد تمییز حکم قصد امتثال امر یا به تعبیری قصد تقرب رو دارند، حکم اون رو دارند. یعنی چی حکم اون رو دارند؟ از این جهت که خوب عنایت بفرمایید، همونطور که قصد امتثال امر منوط به امره و همین مانع اخذش در متعلق امره، یادتون هست که همین باعث استحاله اخذش در متعلق امر میشه، قصد وجه و قصد تمییز هم منوط به امر است، منوط به امر. به همین جهت همون استحاله اخذ قصد امتثال در متعلق امر راجع به قصد تمییز و قصد وجه هم مطرحه، اینجا هم مطرحه. چرا؟ توضیح بدم. آقا قصد وجه یعنی قصد وجوب، میشه شما قصد وجوب کنید قبل از اینکه امر وجوبی از سوی مولا صادر بشه؟ میشه؟ نمیشه. پس قصد وجوب متوقف است بر امر وجوبی. پس این لا یتعطا الا من قبل امر وجوبی، همون تعبیری که ایشون در اول مبحث خامس به کار برد راجع به قصد امتثال، جبی نمیشه به کار برد. این مما لا یتعطا الا من قبل الامر، بعد امر بیاد اونم به نحو وجوبی تا بشود چی بیاد؟ تا بشود قصد وجه متمشی از مکلف بشه. قصد تمییز هم همینه، قصد تمییز یعنی این که التفات داشته باشی این عملی که انجام میدی مأمورون به هست، التفات به مأمورون به بودنش داشته باشی. میشود من این عمل رو مأمورون به بدانم قبل از این که امری برسه؟ میشه؟ قدیم که نمیشود. اینجاست که تمییز مأمورون به از غیرش منوط به وجود امره، باید یه امری باشد به این فعل بخوره تا شما این رو به عنوان مأمورون به متمایز از سایر افعال کنید. بنابراین قصد تمییز هم لا یتعطا الا من قبل الامر، لذا هر سه قصد امتثال وجه و تمییز اخذشون در متعلق امر محاله. به همین جهت حق تمسک به اطلاق متعلق امر ندارید برای نفی اعتبار این قصود ثلاثه، این قصود سگانه. البته حق تمسک به اطلاق متعلق امر ندارید، کدوم اطلاق؟ لفظی. دارید کدوم اطلاق؟ مقامی. اگر اطلاق لفظی مقالیه حق تمسک به این اطلاق رو ندارید برای نفی اعتبار این قصود، و اگر اطلاق حالی مقامیه ولی حق تمسک به این اطلاق را خواهید داشت برای نفی اعتبار این قصود. البته خب اطلاق مقامی شرطش احراز اقتضاء مقامه، باید احراز بکنید مقام مقتضی گفتن اعتبار این قصود بوده و امام نگفته، پس معلوم میشه که مراد امام نیست، مراد شارع نیست. خب این نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید. یه نکته دیگه هم قرار من بگم راجع به چه چیزی وعده کرده. اگه گفتی سیقه ماده، حتی این سیقه با ماده و اونی که تو ذهن بعضی هاست فرق میکنه، چه سیقه در مقابل عقد دائم نیست، ماده هم در مقابل نر نیست، اشتباه نگیرید، چه بحث دیگه است. رفقا ببینید، ما یک مادت الامر داریم، یه مادت و سیقت الامر، اینا رو یاد بگیرید خواهشن، هیچ عجله در خوندن عبارت بدون دقت نداریم. و هر دو میگن ماده. یه مدت الامر داریم، یه مدت صیغه الامر. آقا مدت الامر چیه؟ مدت صیغه الامر چیه؟ کی میتونه توضیح بده؟ ده هیچ کس بلد نیست؟ همه تون صفر، همه تون از دم صفر. مدت الامر همون موضوع فصل نخست مقصد اوامره. موضوع فصل نخست مقصد، یادتون هست بحث از ماده ام، یعنی حمزه میم را میشه ماده ام، حمزه میم را. اما مدت و صیغه الامر چیه؟ باید ببینی که این صیغه امر قالب چه ماده ای از مواد لغت شده. صله مادهش چیه؟ صلات. حج مادهش چیه؟ حج. اضرب مادهش چیه؟ ضرب. کل مادهش چیه؟ اکل. این جور چیزهایی که در قالب صیغه ریخته میشن، شکل صیغه رو به خود میگیرند، بهشون میگیم مادت و صیغه الامر. مادت و صیغه الامر. تعبیر آخوند رو نگاه کن، من اطلاق صیغه به مادت ها، ها رو به چی زد؟ ها رو به چی زد؟ صیغه امر. ها رو به صیغه امر. پس مقصودش چیه؟ صیغه الامر یعنی صلات مثلا. اینجوری. خب حالا عنایت بفرمایید، فرق بین صیغه امر و هیئت امر چیه؟ فرق بین ماده امر و ماده صیغه امر دانسته شد. حالا فرق بین صیغه الامر و هیئت الامر چی؟ رفقا ببینید، دقت بفرمایید. هیئت الامر، هیئت الامر به شرط لاست، به شرط لاست. به این معنا که وقتی میگیم هیئت الامر، در مقابل ماده ماده صیغه امر لحاظش میکنیم، در مقابل ماده صیغه امر. یعنی وقتی میگیم هیئت الامر، چشم رو از ماده ای که این صیغه داره بستیم، فقط نگاه رو زوم کردیم به شکل این صیغه، به شکل این صیغه. لذا لذا هیئت الامر به شرط لاس، یعنی با نفی ماده صیغه، اون شکلی که برای صیغه میماند، اون شکلی که صیغه به ماده میدهد، اسمش میشه چی؟ میشه هیئت الامر. هیئت الامر از اینجاست ماده تو هیئت الامر نمیگن هیچگاه. ماده تو هیئت الامر، چون هیئت امر در مقابل ماده است، ماده تو هیئت الامر از اون حرف هاست، مال بی سواد هاست. اما صیغه الامر فقط لا به شرطه. قبلی چی بود؟ به شرط. لا حالا شد چی؟ لا به شرط. لا به شرط یعنی وقتی میگن صیغه الامر، اون شکلی که وضع شده است برای نسبت طلبیه، اون شکل خاص، اون قول مخصوصی که وضع شده است برای نسبت طلبیه مقصودشونه، که حالا میتونه مادهشم لحاظ بشه درش، میتونه مادهش لحاظ نشه، لا به شرط. ازا خیلی وقتا میگن اطلاق صیغه امر، مقصودشون اطلاق ماده صیغه امره. خیلی وقت ها میگن اطلاق صیغه امر، مرادشون اطلاق خود صیغه منهای ماده است که اسم دیگه چیه؟ هیئت. هیئت میدونی فرقشون چیه؟ صیغه امر معناش وجوبه، ماده امر معناش اون فعلی است که بهش میگیم واجب. واجب الان صله به صیغته، به تعبیر دیگه به هیئته، داله بر چیه؟ وجوب. به مادته داله بر چیه؟ صلات. مجموعه میشه وجوب صلات. به همین روشن وجوبش رو از کجا آوردیم؟ از اون هیئت و صیغه. واجبش رو از کجا آوردیم؟ صلاتش رو از ماده صیغه. پس در واقع هیئت و صیغه امر هر دو یکی هستن. اما اگر شما این هیئت امر رو، این فرض بکنید افعل را، منهای ماده‌ای که درش هست لحاظ بکنید، با تعبیر هیئت ازش یاد میکنید. اگر بخواید خوب دقت بفرمایید نسبت به ماده امر لا به شرط لحاظ بکنید افعل را، ازش با چی تعبیر میکنید؟ صیغه. صیغه منافاتی با ماده این صیغه نداره، اما هیئت در مقابل ماده صیغه است. از خیلی وقتا میگن که صیغه امر نه به هیئتش نه به مادهش دال بر فور و تراخی نیست، عبارتی که آخون بعدن میاره، لا به هیئتها ولا به مادتها. تو این حالت صیغه رو توأم با ماده لحاظ کردن که دارن میگن نه به صیغش نه به مادهش دلالت بر فور یا تراخی نداره. در بحثی که ما مطرح کردیم رفقا دقت بکنید تعبیر رو، من اطلاق صیغته به مادتها، تعبیر صیغه میاره، اما خب این اطلاق رو ما درست اضافه کردیم به صیغه، اما مقصودمون اطلاق چیه صیغه است؟ هیئت صیغه؟ نه، ماده صیغه که اسم دیگه چیه؟ متعلق امر. اسم دیگه چیه؟ مأمور به. اسم دیگه چیه؟ اون واجب یا مستحب. نه، اسامی دیگه شه. در واقع اطلاق در اینجا نمیخوره به هیئتی که صیغه ازش برخوردار است، میخورد به ماده‌ای که صیغه برش مشتمل است. اینجوری خوبه؟ یا بازم توضیح بدم؟ بسیار. آقا ما فرض کنیم که دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد، یعنی نه اطلاق لفظی که هیچ وقت نمیشه، نه اطلاق مقامی که خیلی کم میشه، هیچ کدوم نتوانستند تکلیف ما راجع به این مأمورون به مشکوک مشخص بکنه که آیا تعبدیست یا توسل. اطلاق لفظی که اصلا محاله، اطلاق مقامی هم خیلی دیریاب و سختیابه. حالا ما موندیم با یک واجبی که معلوم نیست تعبدیست یا توسلی. وقتی دستت از ادله اجتهادی کوتاه شد نوبت به چی میرسه؟ بگو دیگه جان من. ادله فقاهتی، یعنی اصول عملیه. ما الان باید به چی تمسک کنیم در جایی که شک داریم واجب تعبدیست یا توسلی؟ به اصل براءت مثلا تمسک کنیم که به نفع توسلیت. بیا آقا بی خیال قصد امتثال امر، یا نه به اصل احتیاط باید توسل کنیم که به نفع چیه؟ تعبدیت. میگه نه احتیاط کن، قصد امتثال امر بکن. کدامی که از این دو قول در مسئله هست؟ یک، اصالت البراءه، نوش جونتون، اصالت البراءه، قبح عقاب بلا بیان. آقا شارع مقدس حسب فرض بیان قطعی بر وجوب قصد امتثال امر در این واجب مشکوک، در این مأمور به مشکوک ندارد، بیان قطعی ندارد. پس تو یقین نکردی که قصد امتثال امر واجب باشه. شک که در وجوب قصد امتثال مجرای چیه؟ براءته. با خیال راحت براءت جاری کن، قال قضیه رو بگیر. علت اینه، خوب عنایت بفرمایید، علت این است که مورد از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیه. از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطیه. بدونید که اقل و اکثر بعد دو قسمه، استقلالی و ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی یعنی این که اگر شما اکتفاء به اقل کردی، اکتفاء به اقل، و حال این که در واقع اکثر بر ذمه شما بود، اکثر بر ذمه شما بود، این اقل شما به درد نمیخوره، بعد مجددن عمل رو به شکل اکثر اتیان کنی. اکثر یعنی اینجوریست که باید هر جزئی که شما انجام بدی بهت ثواب بدن؟ نه، یا باید تمام اجزا با هم انجام بشه، یا اینکه اصلا به درد نمیخوره. مثل نماز، من تمام اجزا نماز رو به جا آوردم جز رکوع، به درد میخوره؟ خیر، نمیتونیم بگیم آقا نماز قبوله، فقط یه رکوع موندنم انجام بده برو بعد از نماز. نه، میگیم کل نماز رو باید از نوع اعاده کنی. اینجا نماز یک مرکب ارتباطیه، مرکب ارتباطیه، مرکب استقلالی نیست، مرکب ارتباطی. به این معنا که شما موظفید تمام اجزاء نماز رو با هم اتیان کنید. خلل به یک جزء، خلل به سایر اجزاء، خلل به سایر اجزاء، چون اجزاء با هم مرتبطن. رکوع نخونی سجدن به درد نمیخوره، قرائتت هم همینطور، قیام و قعودت هم به درد نمیخوره. اینجوری قضیه. رفقا در مرکب‌های ارتباطی اگه شما شک بکنید این مرکب مثلا مشتمل بر 10 جزء یا 9 جزء، میگن این دوران، یعنی شک، دوران امر است بین الاقل 9 جزء ول اکثر، یعنی چند جزء؟ 10 جزء. این از این. اما گاهی اوقات رفقا مرکب ما استقلالیه. مرکب ما چه ریختیه؟ استقلالی. مرکب استقلالی چجوره؟ مرکبی که بین اجزایش استقلال حاکمه، هر جزء از جزء دیگه مستقله. راجب صحت و سقم هر جزء باید مستقل نظر داد، باید مستقل لحاظش کرد. مثلا شما موظفید ماه رمضان رو روزه بگیرید. روزه ماه رمضان مرکب از 30 روز روزه است. 30 روز روزه است. این روزه ها رو فقها یک مرکب ساختند، اما این مرکب از سنخ استقلالی است، به این معنا که هر روزه ای که بگیرید به اندازه همون امتثال کرده. اگر در این 30 روز یک روز رو نگیرید، فقط باید بنزه یک روز مجدد روزه بگیرید، لازم است کل 30 روز رو با هم روزه بگیرید. روزه ماه رمضان مرکب چریختیه؟ بفرمایید، استقلالی. حالا اون روزه کفاره چی؟ روزه که باید کفاره باید گرفت، اونم استقلالیه یا ارتباطیه؟ اون ارتباطیه. شما باید شهرین متتابعین صائم باشه، دو ماه پشت سر هم، یعنی حداقل 31 روز، 31 روز بعد متصلا روزه بگیرید که 30 روزش بشه ماه اول، یه روزم از ماه دوم، دو تا شهر به هم بچسبه. اگر اثناء روزه کفاره یه روزو نگرفتی، کلش ازت باطل میشه. خیلی سخته روزه کفاره، کلش از تو باطل میشه. مثلا نمیتونی وقت شروع کنی به روزه کفاره که وسطش عید قربانه، نمیتونی اون روز روزه بگیری. علت کاملا مشخصه، چون این روزه قربان فاصله میندازه، ارتباط رو قطع کنی، یا با هم مرتبطن یا با هم قبول میشن، به هیچ کدوم قبول نمیشن. خب رفقا، اگر شما شک بکنید در اجزای مرکب استقلالی که مثلا این روزه من 30 روز بوده یا 31 روز، این روزه ماه رمضان 30 روز بوده یا 31 روز، اینجا میگن شکه، اینجا میگن دوران. شک یعنی همون دوران دیگه، دوران الامر بین الاقل یعنی 30 روز و الاکثر یعنی چقدر؟ 31 روز. الاستقلالیه در دوران بین اقل و اکثر استقلالی، رفقا شما به هر مقدار که از اجزای مرکب اتیان کنید به همون مقدار پای شما امتثال نوشته میشه، به همون مقدار. لذا اگر شما اتیان کردید به اقل، یعنی چند روز؟ 30 روز، و حالی که فی‌الواقع چی بر ذمه شما بود؟ اکثر 31 روز. اینجا میگن به قدر اقل از شما قبول شده، نهایت باید جزء زائد رو، یعنی اون 1 روز باقی مانده رو اتیان کنید، قضا کنید. مثلا بنده به زید 10,000 تومن بدهکارم یا 100,000 تومن بدهکارم، بین 10 و 100 مرددم. حالا اگه من اقل رو دادم، 10 رو دادم، با حال اینکه فی‌الواقع ذمه مشغول به چی بود؟ به اکثر، به 100,000 تومن، به میزان 10,000 تومن ذمه بری شد، کافیه 90,000 تومن دیگه بهش بدم تا اون ذمه ای که مشغول به اکثر است بری بشه. واضحه جان من؟ تعارف نکنید ها، مطلب باید واضح باشه. لازم نیست که حالا فرض کن 10 تومن دادم رفت، بعد فهمیدم نه 100 بدهکارم، 100 تومن کمپلت بهش بدم، اون 10 دیگه نیست محسوب بشه، هیچ محسوب بشه، نه، اون سر جاش هست، به همون میزان امتثال کردی، به همون میزان وفا به دین کردی. آفرین، یه ماچ به این میزان تو میخوای از مولا، تا خوب اندازه اون 90,000 تا شلاق بالا سرته، این نکنی بعد دمر بخوابی و بخوری. خب خیلی حرف زدیم امروز، خیلی حرفای کلی زیاد زدیم، خیلی پیش نمیریم امروز. آقا جا، اونایی که میگن براءت جاری است، میدونی قصه رو کجا بردن؟ بردن در دوران امر. دوران امر همون واجب مشکوک، همون واجبی که مشکوک تعبدیست یا توسلی. میگن این واجب دوران دارد، یعنی مردد است، بین الاقل یعنی بدون قصد قربت باشه، ول اکثر یعنی با قصد قربت باشه. شک میکنیم آیا در این نماز قصد قربت اعتبار نشده؟ میشه اقل، شده میشه چی؟ اکثر. از سنخ دوران بین اقل و اکثر، اون تو استقلالی و ارتباطی، ارتباطی. اسباب دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. مثل اینکه شک بکنی آیا در نماز سوره واجبه یا نه، نماز 9 جزئی بدون سوره از شما خواستن یا نماز 10 جزئی با سوره. ما هنوز هیچی نگفتیم. نه اونا حالا میگم، صبور باشید میگم. تو فقط تو این حالت بسیاری از فقها هم مثل شیخ انصاری قائلن به براءت، براءت از اون جزء زائد. میگن نسبت به جزء زائد موظف به احتیاط نیستی. اگه شک داشتی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، نمیخواد سوره بخونه. اینجور میگه. چی فرمودید؟ خب ما اونجا نگفتیم که مقتضای اصل چیه. گفتم اگر در واقع واجب اکثر باشه، شمایی که اتیان اقل کردید یعنی که نه هیچ چیزی انجام ندادید، چون ارتباطیه هیچ چیزی انجام ندادید، یعنی اصلا که نه اون امر امتثال نکردید. براءتی که در اقل و اکثر ارتباطی هست حرفش چیه؟ حرفش اینه، میگه اگر تو اقل رو اتیان کردی و اکثر در واقع واجب بود، درسته که به این معناست که هیچ امتثالی نسبت به تکلیف واقعی نداشتی، درسته که انگار تکلیف واقعی رو مطلقاً امتثال نماز منهای رکوع با نمازی که اصلا خونده نشده هیچ فرقی نمی کنه. اگه شما نماز بی وضو بخونی با کسی که اصلا نماز نخونه فرقی هم داری؟ نه. درسته که تو اگر عبادتت به اکثر خورده بود هیچ امتثالی نکردی، اما در قبال این امتثال نکردن معذوری. حرف اصل براءت همینه، میگه تو معذوری، یعنی اشکال نداره منافات نداره که من اگر در واقع اکثر بر عهده‌ام بود با اقل هیچیشو انجام نداده باشم، لذا بشه ارتباطی، در این حال اصل براءت هم در حقم جاری باشه، به این معنا که نسبت به اون اکثری که انجام ندادم معذور محسوب بشم در دستگاه الهی، به جهت همین شک و جهلی که بین اقل و اکثر دارم. اینا اینجور میگند. پس میگن مورد ما واجب مشکوک و تعبدیه، مورد اینه دیگه، واجب مشکوک و تعبدیه رفقا از سنخ دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. اقل توسلی، اکثر میشه چی؟ تعبدی. اسباب دوران بین اقل توسلی و اکثر یعنی تعبدی است، البته اقل و اکثر ارتباطی. و هر جا که دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باشه براءت جاری است. براءت نم کبراش، نتیجه این که در واجب مشکوک ما چی جاریه؟ براءت جاریست نسبت به جزء زائد، نسبت به جزء زائد که در مثال ها میشه قصد امتثال امر. نتیجه کار این است که در واجب مشکوک ما نسبت به قصد امتثال امر چی جاریه؟ براءت. نمیخواد خودتو زحمت بندازی، به همون نیت شیرین ریا اکتفا کن، نمیخواد زحمت قصد قربت رو بر خود تحمیل کنه. مرحوم آخون رحمت الله علیه به سقرای قیاس اشکال میگیرن، چون کبراش مبنویه، طبق هر مبنایی مختلفه. اشکال ایشون به سقرای قیاسه، میگه سقراتون به درد خودتون میخوره، بذار تنگ کبرات به درد بخور نیست. چرا؟ چون کی گفته که محل بحث از باب دوران بین اقل و اکثر؟ کی گفته؟ وقتی میشود قصه دوران بین الاقل و الاکثر رو مطرح کرد، حالا فارغ از این که ارتباطی باشه یا اسم کار به اون نداریم، ما وقتی میشه قصه اقل و اکثر رو مطرح کرد که بشود قصد امتثال امر رو اخذ در متعلق امر کرد، اخذ در متعلق امر کرد، و وقت بگیم حالا که می شود قصد امتثال امر را اخذ در متعلق امر کرد، شک میکنیم آیا در متعلق این امر مشکوک، مشکوک و تعبدیه، قصد امتثال امر اخذ شده که بشه چی؟ اکثر. یا اخذ نشده که بشه چی؟ اقل. اما ما معتقدیم که قصد امتثال امر اخذش در متعلق امر محاله، محاله، اصلا ممکن نیست. نتیجه این که رفقا یک واجب چه تعبدی باشه چه توسلی، متعلق امرش یکسانه. اینجوری نیستش که اگه تعبدی باشه متعلق امرش یه چیزی بیشتر داشته باشه، تا وقتی که چیه؟ توسلیه. اصلا در متعلق امر قصد امتثال امر هیچگاه مأخوذ نیست. نتیجه‌ای که عائد میشه اینه که متعلق امر تعبدی از حیث اجزا و شرایط هیچ تفاوتی با متعلق امر توسلی نخواهد داشت، نه اینکه اون یه قصد امتثال امری در متعلقش داره که این نداره. کار به چی بکشه؟ دوران بین الاقل و الاکثر. ازا سقراتون به درد خودتون میخوره. به بیان دیگر، به بیان دیگر، شک در اقل و اکثر در وقتیست که شک بکنید در مخلفات متعلق امر که چه چیزی درش مأخوذه. آیا 9 چیزه یا 10 چیز؟ آیا 20 چیزه یا 21 چیز؟ با حال این که اصلا قصد امتثال امر حتی در فرضی که امر بگو تعبدی باشه، حتی در فرضی که امر تعبدی باشه، مأخوذ در متعلق امر نیست. تا بخوای شک بکنی آیا متعلق امرت مثلا بستش پکیجش 9 جزئیه یا 10 جزئی، توش قصد امتثال امر هست که بشه 10 تا یا نه اون 9 تاست مثلا. اینجاست که مرحوم آخون سخت گیرانه شما رو ارجاع میده به اصالت الاشتغال، ارجاع میده به اصالت الاشتغال و این قول دوم در مسئله است. میگه شما یقین داری ذمت به یک تکلیف مشغوله، ذمت به یک تکلیفی مشغوله، تو وقتی که غرض مولا از این تکلیف حاصل نشه ذمت بری نمیشه. شک میکنی آیا بدون قصد امتثال امر فراغ حاصل میشه از این تکلیف معلوم یا نه؟ شک میکنی آیا بدون قصد امتثال امر به قصد ریا فراغ از این تکلیف یقینی حاصل میشود یا نه؟ میگیم الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی. اشتغال یقینی چی میخواد رفقا؟ فراغ یقینی میخواد. پس باید احتیاط بکنی، قصد امتثال امر بکنی تا یقین کنی به فراغ ذمه، به تناسب اون یقینی که به اصل اشتغال ذمت داشتی. بخونه به چند خطی. خب فلا بد عند شک، شک در چی؟ شک در اعتبار قصد امتثال، شک در اعتبار قصد امتثال، شک در تعبدی بودن یک واجب و عدم احراز هذا المقام. آقا کدوم مقام؟ اشاره به چیه؟ اطلاق مقامی است، اطلاق مقامی، اشاره به اونه. ما در اطلاق مقام باید احراز بکنیم که مقام اقتضاء گفتن قصد امتثال رو داشت اگر معتبر بود. حالا که نگفته پس معلوم میشه معتبر نیست. عدم احراز این مقام، مقام بیان، بنویسید مقام بیان تمام مقام بیان تمام ما له دخل فی حصول غرض المولا، مقام بیان تمام ما له دخل فی حصول قرضه، از همین عبارت مرحوم آخون گرفتم، فی مقام بسدد بیان ما له دخل فی حصول قرضه، دو سه خط قبل که مربوط به اطلاق مقامی میشه. اگر احراز نکردی لابد من الرجوع، این من الرجوع متعلق به اون لابد است، چاره ای نیست از این که رجوع کنی الا ما، یعنی حکمی که یقتضی، این حکم را اصل چی رفقا؟ اصل عملی. و رجوع به ما یستقل به العقل، این یستقل و اطور یقتضیه، رجوع کنی به آنچه که مستقل است به آن چیز عقل. آقا چرا اینجا به اصل عقلی ما را ارجاع میده؟ اصل عقلی اصل براءت بود، گفتم یعنی چی؟ یعنی قبح عقاب بلا بیان که عقلی است، یا اصل اشتغال قاعده اشتغال. رفقا دقت بکنید، بحث ما در اینجا راجع به یک شرط عقلی در مسئله است، یک شرط عقلی از دید مرحوم آخوند، قصد امتثال امر، قصد امتثال امر شرط شرعی نیست، شرط عقلیه. ایشون شروط رو بر دو قسم میگیره، شروط شرعی شروط عقلی، بعدن اول بحث اجزا خواهد آمد. ایشون میگه که اتیان المأمور به علا وجه یقتضی الاجزا، این علا وجه احتمالاً به احتمال قوی یعنی به جمیع شروط شرعی و عقلی. بعد خواهیم گفت که شروط عقلی چیه، مثلاً قصد امتثال امر، اینو عقل میگه چون محصل غرض مولاست، و عقل میگه تحصیل غرض مولا لازمه. چون بحث راجع به یک شرط عقلی به نام قصد امتثال امر، باید به اصول عقلی پناه برد، به اصول عقلی. اون عقل نسبت به این شرطی که از سنخ شروط عقلی است چه اقتضایی میکنه؟ آیا قبح عقاب بلا بیان رو میاره وسط، یا قاعده اشتغال را که هر دو عقلیه؟ فعلم انه لا مجالها هنا. آقا بنویس شک در اعتبار قصد امتثال، شک در اعتبار قصد ام، شک در تعبدیت. لا مجال الا لاصالت الاشتغال، اصل اشتغال که خود عقلیه، ولو این وصلیه است که حالا تو الفاظ میگن وصلیه، ما معمولا میگیم وصلیه، اما درستش اینجور که آقایون میگن وصلیه است. ولو قیله، ولو این که گفته شود، ولو این که گفته شود، این قول خود آخونده ها، قول خود مرحوم آخونده، قول شیخ راجع به دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی، اینا قائل به براءت هند. ولو قیل به اصالت البراءت فی ما اذا دار الامر، یعنی واجب در محل بحث، فی ما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی، یعنی در مقابل چیه؟ الاستقلالی، یعنی الاستقلالی. آقا بغلش یادداشت بفرمایید، چرا حتی اگر قائل به براءت باشیم در مسئله دوران بین اقل و اکثر حق تمسک به اصل براءت رو نداریم اینجا؟ چرا؟ بنویسید چون اخذ قصد امتثال در متعلق امر محاله، پس مسئله ما مندرج در اقل و اکثر نمیشه. به بیان دیگه قصد امتثال از کیفیات امتثاله، از کیفیات امتثاله که مربوط به حوزه عقل میشه، دست جعل بهش نمیرسه، ید شارع بهش نمیرسه. بسیار خب، و ذالک این عدم، لأن شک هاهنا، هاهنا یعنی کجا؟ در اعتبار قصد امتثال. لأن شک هاهنا فی الخروج عن عهده تکلیف المعلوم، در خروج از عهده تکلیفی است که اصلش معلوم، تعبدی یا توسلی بودنش مشکوک، المعلوم اصله المشکوک تعبدیته. اینجوری ما استقلال العقل، این اشاره است به قاعده اشتغال، در حالی که عقل بالبداهه مستقلا حکم میکنه به لزوم خروج از این عهده، به لزوم خروج از این عهده، میگه از عهده باید خارج شی، لزوم خروج. فلا یکون العقاب مع الشک و عدم احراز الخروج عقابا بلا بیان و المؤاخذت علیه بلا برهان. وقت گذشته ها، باشه فردا ان شاء الله خسته شده.